خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن، همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا، بهترین های سال 89. این برنامه آسایش و رفاه. بیانیه شماره 143.
هرچند نظر آنها که فکر می کنند انسان به دنیا می آید تا زجر بکشد فقط برای خودشان محترم است، اما معتقدیم بهترین راه حفظ حرمت انسان این است که همه آدم ها آنقدر از رفاه و آسایش بهره‌مند باشند که عشق و حالدانشان، عشق و حالدون، عشق و حالدونشون رو به شدت خطر ترکیدن تهدید کنه. بله، امضا اولین برنامه سال 2011 رادیو پس فردا. سلام میکنیم گرم، داغ و البته با چشمهای اشکبار و خیس به کوچولوهای نازنینی که ماماناشون به خاطر فکر و عقیدهشون تو زندانن، به همه کوچولوهایی که هی میگن بابا آب داد، بابا نان داد، بابا لالایی خوند، بعد یهو میگن بابا پس مامانی کجاست؟ یه سلام و یه چاکرم و یه مخلصیم به همه مردمانی که رفاه رو حق مسلم خودشون میدونن، زندگی در آرامش رو، دوست داشتن رو، عشق رو، احترام رو، حقوق انسانی رو. بازم میگم و سلام نمی کنیم به کسی که پیام آور نفرت و دشمنی و جداییه، اونی که مادر رو از فرزند، عاشق و از معشوق و پدر رو از بالای سر خانوادش جدا میکنه. به تو، فقط تو سلام نمی کنیم.
چه خوب باشد اگر پرشور باشد، میان منقل و وافور باشد، به جان جنتی و اوستا محمود فقط یک نشعه منظور باشد. سفارش میکنیم تا هر متایی اگر پرشور نبود پرزور باشد، چنانچه میکروبی با مادر افتد یقینا جای او ناجور باشد. همین اعلم هدای بیچاک و وست را بهشتی میدهیم باهور باشد، خزانه ملی رو کردیم خزینه به شرط آنکه آبش شور باشد. گزیده امتی شایسته ماست که گوشش کرد و چشمش کور باشد، بوس محمود کاوینش بگویی که از ما دولتش منصور باشد.
ممنون و متشکرم از پژمان عزیز. اینجا اسمس دادن، گفتن که آقای منافی چرا در اسمس خواندن پارتی بازی میکنی؟ میشه بفرمایید طبق چه اولویت های اسمس ها رو میخونید که در حق کسی ظلم نشود؟ یکی از طرفداران شما و برنامه قشنگتان خسرو. هیچی والا، پارتی بازی کجا بوده دیگه؟ اسمس سعی میکنیم تا اونجایی وقت کنیم، یه تعدادی اسمس میاد هر روز که خب اون تعداد زیادیه، اولا همه رو نمیشه خوند، همه اسما هم نمیشه خوند، ضمناً یه تعدادی همیشه انتخاب میکنیم بر هیچ اساس خاصی هم نیست. بر چه اساسیه آرتا؟
فامیلا با من اسمشون رو میدم.
مرسی. دقیقاً همینطور.
اسمم رو میدم.
باریکلا.
بعد اونایی که ازم تعریف کرده باشن.
باریکلا. از من هم تعریف
کرده. از من تعریف کرده باشن.
نه از من.
از من.
نه مایه‌ای که بدادم. اون مایه‌ای که بدو داده بودم قبلا گفتم.
بود چی؟ چقدر بود؟
همون بابا ردیف کردم 4000 تومان پول نون خوب.
یه دو تا
مال خودمو دادم بهت دیگه.
دو تا اندیه بذار روش خیرشو ببینی میدم اسمسای که آره. از تو هم تعریف کرده باشن.
قربونت، مرسی. آره. ممنونم که شفاف سازی کردی. تشکر. این همین خواستم بگیم اینجوریه، یعنی طبق هیچ اصول خاصی نیست. دقیقاً طبق همین اصوله. بعد علی از زرند کرمان، این رفیق تو بود، فامیل من بود، کی بود این علی از زرند کرمان؟
علی از زرند کرمان فامیل تو کرمان نداریم، نمیدونم.
بکنم فامیل شام. من یادم افتاد، من یادم داری چی
سوال شده.
علی دیگه. آره کامبیز از تهران، یاد آخه. جعفرم از دامغان اسمس داده. چه خیلی چاکریم جعفر
جون. یادش بخیر جعفر اینا.
آخه چه خیاط رفته بودیم با هم. نمیشه گفت اینجا. بخیال. دیگه اینجا گفته سلام پنج جان، ممنون که یک روز اسم من رو خوندی، هرچند سوال شریع من رو از اندن مامانی نپرسیدی، به هر حال پیشنهادی داشتم در پایان آخرین برنامه هر هفته موضوع هفته آینده رو اعلام کنیم و با آمادگی بیشتری به استقبال برنامه هفته بعدی میرویم. مهدی از کابل،
آخه.
یادت کابل چه دوره‌ای داشتیم،
خیلی
خوش گذشت مهدی جون، مرسی واقعا خیلی لطف کردی. بعد دیگه فرشی جان
حالا میخواد جوابش هم بده، گفته بود که مهدی از کابل موضوع هفته بعد رو اعلام کنیم که ما آمادگی بیشتری داشته باشیم. فکر می‌کنم اینا میخوان امتحان بدن که آمادگی داشته باشم برای هفته. آره حواسم موضوع دیگه، حالا اول هفته بفهمی یا دو هفته زودتر بفهمی.
به اینم جواب شما آرتو جوابتون رو داد. بعد اینکه دیگه مرتضی خیلی میخوامت، چاکرم، خیلی سلام برسون مرتضی. به به و یادت رفته این حافظیه با هم شیراز. بعد این سینا از لندن، فامیل شما
سینا بالا نره ما بریم خونه شون. من این دو هفته دیگه که سفر دارم میخوام که اینا الان اسمس و اینا رو خوندم که بعد این ایمیل
بزنم میره خونه سینا اینا،
نشون به اون نشونی که خوندم ایمیل تو و دادم فرشید اینا، ما یه سر بیایم خلاص.
سینا دارم آرتا اینا میان میخوان بیافتن اونجا دیگه لنگر رو بندازن. مهراب از کیش، این رفیق سمه فکر کنم. مهراب آخه کیش تو ساحل چه کاب چه حالایی که الان نمیشه اینجا گفت بدش کن دیگه نمیگیم دیگه. من از همه فامیلای خودم، فامیلای آرتا، فامیلای سام، همه دوستای نزدیک من، دوستای نزدیک آرتا و سام که با این برنامه تماس میگیرن، من خیلی تشکر میکنم. اما از این حرفا که بگذریم، یه جورایی میخوایم انقدر رفاه کنیم چون موضوع رفاه دی آخرش، یعنی یه جنبش رفاه طلبان تاکنون ناکام بیبرو برگرد پیگیر تو مملکت را بیفته، یعنی به سلامتی آخرش هممون مرفع بیدرد میشیم بره پی کارش کلن. در هر صورت ما آدم ها خیلی طبیعی و ذاتی گرایش داریم به راحتی و آسایش و رفاه دیگه، چیز تابلویه دیگه. هرچند آدمیزاد جماعت اصولا موجود فوق‌العاده پیچیده یه تو لایه‌های مختلف شخصیتیش، گرایش‌های مختلفی هم هست، اما در هر صورت کل مجموع گرایش‌های آدما به سمت چیه؟ بگید راحت طلبی دیگه، میل به آسایش و آرامش و همون اشغالیه که تو عنوان موضوع امروزمون گفتیم هست. بله، هرچند تو بعضی از خورده فرهنگ‌های جهان سومی آدم خوب میخوام معنی کنن آدم بدبخت و بیچاره است. بعد گاهی وقتا آدمانم هم دیدین یا نه، میخوام بن بعدو بیرا بگم فوش بدن و اینا، میگن مرفه بی درد، از این لغت، از این لفظ استفاده میکنم. اما آسایش داشتن واقعا همون نقطه به تعادل رسیدن آدمی زاده، درست مثل همه اشیاء دور و بر ما که تمایل دارن به تعادل برسن، مثلا رو هوا وای نمیسن جو تلپی میافتن زمین، روح آدمی زادم درست مثل جسمش در به در دنبال رسیدن به نقطه تعادل خودشه که همون نقطه رسیدن بگید به کجاست، آسایش و رفاه. حالا درباره این که اصلا این رفاه چی هست، چند جوره، چند مدله، چه جوری ها هست، چه اسمایی داره چه انبایی داره در ادامه برنامه با هم حرف میزنیم، ولی اجالتا جهت به دست آوردن رفاه بیشتر من از آقای سم یا همون سام میخوام که یک آهنگ آرامش بخش که حس آرامش و آسایش و رفاه رو به هممون بده پخش کنه تا با هم حالشو ببریم. مرسی. Kann nichts dafür, wer hat hier wen verführt? Deine Schönheit im Blick und es gibt kein Zurück. Rück näher zu mir, denn du machst mich verrückt. Gedanken vernebelt, Verstand im Arrest. Sam! همون سام هم سام هر جا ای الله حس آرامش و آسایش بهمون داد. آخه 3 کیلو وزن کم کردن الله همه. آرتا اون طرف غش کرد. تو آسایش میدونی یعنی چی؟
بیا آروم باش دیگه.
باری کلا ریاد میگیری یه چیز اما اونم به اون نه به این آخه اینو میذاشتی از اول. بابا بابا خب حالا که به آرامش و آسایش و اونجور رفاه الان همه حس رفاه داریم و اینا، اما میخوام این حس رفاهتون رو یه ذره بریزم به هم حس آسایشتون رو. چرا؟ الان عرض میکنم. آقای سعید حدادیان رو که میشناسید؟ بله، همون مداح شهیری که درباره ببخشید معذرت میخوام عذر میخوام عورت دولت آقای احمدی نژاد هم نظر داده بود. شما یه دقیقه به این حرفاش لطفا گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید به این.
من دیشب محضر مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی عرض کرد که بابا 8 سال مردم رو صدام حسین نمی گفتن، اسمش حسین بود اگه همه گفتن صدام یزید کافر دیگه. این اکبر عبدی نشون داد به همه دیگه. پس آقا این آقا حالا اسمش مثلا شد هر کی اسمش شد حسین که آخه بابا من دلم می سوزه. خدایا این ریشه این میر حسین رو هم خودت به احسن وجه دیگه اینو پیششو بزن.
بله، من همینجا اولا از همه اونایی که اسمشون حسینه یا توی فامیلیشون یا توی اسمشون حسین داره من معذرت خواهی میکنم. شما ببخشید دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید. بعدش هم این که الان این رفتار آقای خامنه ای منظورتون اینه که اسلامی بود؟ یعنی پشت سر مؤمن حرف زدن و اختلاف انداختن بین مؤمنین و غیبت کردن، توهین، افترا، اینا الان همش اسلامی بود؟ درست بود همه؟ آقا رساله رو برده بیار ببینیم جریان چی. آخه راستی این آقای خامنه ای خودش رساله چاپ کرد یا نه آرتا؟
نمیدونم. این سفر آخرم که رفت قم به چند تا از این مراجع گفته بود که جزوه هاشون رو قرض بدن بهش که یه رساله بنویسه از
بهش دادن جزوه هاشون رو؟
والا فکر نکنم. مراجع به آقای خامنه ای گفتن که به جای اینکه بری رهبری کنی میشه سر کلاس الان به یه جایی میرسیدی.
راست گفتن دیگه، خدا وکیلی. خب راست گفتن.
آره
دیگه. حالا اینو دیگه ولش کن، خیلی بهش نمیپردازی.
راستی فرشید اون فایل سعید حدادیان که پخش کردی بخش دیگه هم داره که اونم خیلی جالبه. اونم اگه
آره؟ گوش کنیم. آره اونم گوش کنیم چی گفتی دیگه.
آن یه لطفی هم آقای رئیس جمهور کردن دیروز، یه پرچمی بسید برای خیلی جلسات تو همه جلسات یه پرچمی اهدا کرد. ما ممنون، حتی پرچم زیاد داریم، اما اینکه مملکت ما اینجوریه این خب خیلی خوبه. خودشون معمولا میومدن امسال نتوسن امری الهات. فقط اگه به ما خواستن یه لطفی بکنن، یه مشتیگیری نشون بدن، یه محبتی بکنن، دل ما رو خوش کنن، به جا همه اینا یه یاد داشت الیام به ایه نهون استعمال تنباکو بود، هم به این راحتی. بالاخره قدرت داره دیگه، اونور دنیای و یه وزیر رو اونجا عزم میکن. یه روزی هم بریز آقای مشایخ خداحافظ.
نه اون نمیشه که همینجوری علیگیت خوشحال این.
ببین چقدر آشور شده. نه ببین چقدر آشور شده که همزمان هم از میرحسین موسوی انتقاد میشه توی مدداهی، بله، توی صحبتش هم از استاد مشایی و هم از آقای احمدی نژاد. یه چقدر
خیلی واقعا خیلی جالب بود که ایشون به همون داستانی که قدرت داری دیگه از اینجا از اون ور دنیا وزیر رو تو عزل میکنی و اینا، یعنی بله حرف خاصی نداری تو که دیگه، به نظرم حرف خاصی نزنیم بهتره.
آره دیگه یه همه چی خودش مشخص بود.
تو نظری نداری سامی؟ نه
من فقط سلام میرسونم خدمت خانواده هم دوستان.
خیلی آقا بگیر آقا میکروفون رو نمیخوام. برو فعلا گزارشتو بگیر، نمیخواد سلام برسونی. گزارش بریم بشه.
موضوع این هفته برنامه‌مون آسایش و رفاهه. اصولا آسایش و رفاه برای ما ایرانی‌ها یک موضوع کاملا تخیلی محسوب میشه. برای این گزارش روز جمعه رفتم حوالی میدان انقلاب و دانشگاه تهران تا یه آدم مرفه و آسوده رو پیدا کنم و باهاش صحبت کنم. همراه ما باشید.
این شدنی که دنیای استکبار در پیش هست آرزوی اون.
سلام آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اهل کوفه نیستیم. علی تنها به ما. علی جان مقتدای من توی. مرگ بر انگلیس، مرگ بر آمریکا، مرگ بر نفل روسیه، نه همون مرگ بر آمریکا.
حاجی آقا یه جواب سلام بده خلاص.
توی حرفم نیا
مرگ بر.
توی حرفم نیا. خیلی خوب، با سلام به آقا و سلام خدا و بندگان خاص او به آقا، چون جواب سلام واجبه بهت میگم سلام، وگرنه حیف جواب سلام که به تو بدم. هرچی سلام تو دنیا باز فقط بگیم به آقا.
حاجی خیلی کلکی ها، معلوم آقا رو خیلی دوست داری.
قربونت برم، دوست دارم. زبونتو گاز بگیر. الله اکبر، الله اکبر.
باشه.
بله.
ما یه سوال ازت بیشتر نداریم. شما آسایش و رفاه توی چی میبینی؟
توی آقا
جان. توی آقا؟ توی آقا چیه؟
میگم آسایش و رفاه رو توی آقا میبینم.
یعنی توی آقا رو که نگاه میکنی آسایش و رفاه میبینی، یا توی آقا آسایش و رفاه میبینی؟ من که متوجه نمیشم.
ببین جوان، وقتی آقا میاد حرف میزنه من آسایش پیدا میکنم، وقتی آقا میگه حفظ نظام از اوجب واجباته من آسایش پیدا میکنم، وقتی واسه حفظ نظام که اوجب واجباته ما به طرف مردم سنگ برد میکنیم من آسایش پیدا میکنم.
آورین
بله، وقتی اونها رو از طبقه دوم کوی دانشگاه پرت میکنیم پایین من آسایش پیدا میکنم، وقتی توی بازداشتگاه مجبورشون میکنیم کف دستشویی رو بیان لیس بزنن من آسایش پیدا میکنم.
آورین.
فقط هم به یک دلیل، چون میدونم توی اون لحظه آقا دلش آروم میشه. اصلا اگه شما بدونید یک وضعیه آقا.
آفرین واقعا که آموزنده بودش. منتها کی شما احساس رفاه میکنید؟
ما رفاه نمیخوایم، رفاه برای ایادی صهیونیسم. ما باید همیشه گرسنه بمونیم، ما همیشه باید بدبخت باشیم، اما یک لحظه معنوی خاص وجود داره که ما احساس رفاه میکنیم.
نه بابا، اون وقت کی این لحظه؟
اون لحظه یکی از راهپیمایی خودجوش برگشتیم، یا ملت رو زدیم شل و پر کردیم، یا دیوان سفارت رفتیم بالا. اون لحظه معنوی که از پشت نیسان بسته های کیک و ساندویچ رو برای ما برد میکنن، ما همین که بسته کیک و ساندویچ رو روی هوا قاب میزنیم، چنان احساس رفاهی میکنیم که انگار در بهشت هستیم.
آفرین.
بله.
واقعا من حاج آقا تحت تاثیر قرار گرفتم. بعد باش الان داریم کجا میریم شما؟
ما الان داریم میریم در دفاع از آرمانهای ولایت راهپیمایی خودجوش کنیم.
آفرین. حاج آقا حالا این کیک و ساندویچ رو دادین تو رگ امروز یا نه؟ شنیدم این دفعه میخوان رانی بهتون بدن.
بذار ببینم این چه وضع حرف زدن توئه. تو مگه برای شبکه‌های ارزشی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران گزارش نمیگیری ها؟
چرا؟
ها؟
بله.
گزارشگر کجایی؟ شما نه گزارشگر کجایی؟ ببینم کارت شناسایی رو ببینم.
شما
مگه
حکم داری که میخوای کارت شناسایی منو ببینی؟
شما چی آقا جان حکم نمیخواد؟ یعنی چی؟ به نام آقا من خودم اینجا دستشاندی آقا هستم، همین الان کارت شناسایی تو برادر من در بیار ببینم کجا داری کار میکنی. بده من اون کیف تو، اون کیفو بده به من. بده اون، بده ببینم آقا.
حاجی حالا
بذار اینجا شد. چی؟ آرتا گزارشگر رادیو پسوردا. الله
حاجی
برادرا جاسوس گرفتم، حیاتی صهیونیست گرفتم. بدوین برادرا، بدوین.
بی کاری نکردم من که حاجی.
به آقا فوش دادی جاسوسه.
نو ابر فرد یا عمل فرض به آقا پشت دادی.
اصلا من پشت بلد نیستم بدم آجی.
برادر میگی چیکارش کنیم این جاسوس رو؟ برادر
بیا ببریمش رو پل حافظ پرتش کنیم پایین.
اتفاقا برادر پارسال این افتخار رو من نداشتم که توی اون لحظه حساس روی پل باشم. به نظرت آقا از انجام اون فریضه برادرها خوشحال شده بود؟
آقا خوشحال میشه. بیا بریم وقت ببین وقتی داریم پرتش میکنی پایین اصلا آقا رو با اون لبخندش جلو روی خودت میبینی. آره بزنه نه شفت بزن. بزن تو سرش بزن. حرف نباشه به آقا پشت دادی نظام رو به خطر انداختی.
برادر یه دونه بزن تو سرش خفشی. بزن تو سرش. بزن برادر.
مجرم این صحنه رژیم جنایت کار امریکا که با پشتیبانی ها
یه چند روز بود این آرتا مورد حادثه قرار نمی گرفتا. بیا این دفعه عینهو حسین فهمیده نارنجک بسته رفته زیر تانک. آخه پاشودی رفتی نماز جمعه اونم واسه راهپیمایی نوح دی. آخه عقل نداره دیگه. آقا بزن اون تلویزیونو ببینم این برنامه 23 آرتا رو نشون میده یا نه. بزن ببینم چی میگه.
به نام خداوند سزاوار پرستش. ایرانیان سلام، شب بخیر، خوش اومدید به 23 اولین روز هفته. مطابق معمول شنبه ها امشب خارج از گودم داریم، اما خبرهای امشب.
سلام، یه خبر سراغ ندارید؟ کاملا جدی باشه مثل این.
بسم الله الرحمن الرحیم، من آرتا هستم، جاسوس انگلستان، آمریکا، روسیه، نه اسرائیل و چند کشور فاسد دیگه. هدف اصلی من از حضور در راهپیمایی مسموم کردن کیک ها و ساندیس هایی بود که قرار بود بین مردم همیشه در صحنه توزیع بشه. من توی مدت قرار بود که دفتر آقای کرابی مستقر باشم و آقای کرابی برای پذیرایی از من چند تن برنج حبوبات تهیه کرده بودن که متاسفانه همشون اومدن و بردن. بعد از اون من به منزل میریزید موسوی برده شدم و اونجا مشغول آماده سازی.
خب قطعش کن. قطع. آقا نمیخوام بشنویم. عجب گرفتاری شدیم ها. قطعش کن سم. آقا اونو ولش کن، نمیخوام بشنویم. ببین تو رو خدا، ما داشتیم با کی کار میکردیم ها. عجب گر این پسره، من نمیدونم بالاخره کجاییه. من نمیفهمم. من گرفتار شدم، اصلا مغزم هنگ کرد آقا جان. عجبا عجبا.
بابا جدر کیه واده؟ چرا ناز میکنی تو؟ چرا باز میکنی تو؟ در خونه رو هی هی زنم میشی جنگی فقط بگو تو اوکی 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 اوکی.
من حاضرم
این خانم نازه، همونی که موفاش بازه، مهنازه یا فرنازه؟
فرنازه
علا بازه عبازه عیدک شیشهش بازه
شمارمو نکنی پاره تو بگو آره آره تو رو داشتم نمیدونی چه حالی داره دوست رو باشی با من ببوشی واسم دو من گل گلی خانوم چقدر خوشگلی مدل موهش فرفری کفش بوچه شال بربری ای جکس بری کیه بری
آره 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 امشب چه فوزی داره
بیایم بریم سراغ انواع رفاه. رفاه شناسی مقایسه‌ای مجانی فقط برای شما دوست عزیز. اولیش رفاه مادی. چقدر هم که حالا ما و اونایی که اصلا از راه شعار دادن نون میخورن بیم شعار بدیم که نه اصلا مادیات مهم نیست، اصلا پول چرکه کف دست، پیف پیف مادیات چی از این حرفا، اصلا راه نداره بشه قبول کرد. ها؟ نمیشه قبول کرد بین گرسنگی و بدهکاری و قسط عقب افتادگی و شرمندگی پیش زن و بچه و خدا ساعت کار در روز از یه طرف و رفاه و امنیت و آسایش از طرف دیگه یه ارتباط مثلا منطقی بگیم وجود داره یا برقرار بشه. نمیشه دیگه بابا، آخه آدمی که دائم کاسه چه کنم و آبکش چه نکنم در چی که نمیتونه اصلا به رفاه فکر کنه. خب آقا شکم گشنه لبخند سرش نمیشه، آقا جان غذا میخواد، غذا. رفاه روحی. هم نیستن آدمایی که همچی تا خرخره تو پول غرقن، حساب بانکیشون داره میترکه از شدت تورم و اینا، ولی احساس رفاه و امنیت درونی رو ندارن که ندارن آقا. بله داشتن رفاه روحی میتونه مستقیما به داشتن یه سری ابزار مادی مربوط باشه، اما نکته مهم اینه که تنها راهی که به این نوع رفاه، یعنی همین رفاه روحی ختم میشه پول نیست. این برمیگرده به همون روح پرتلاطم و عجیب و غریب آدم که شاعر دربارش میگه که من خموشم و او در خروش و در قوغاست. بله به قول بربکس خودمون، به خصوص همین آج آقا، ای تو اون این روح خودمون که بدون هماهنگی قبلی هی خروش و قوغا میکنه، اصلا نمیذاره آقا یه جا آروم بشینیم. چه روحی آخه، عجبا. رفاه ملی. رفاه ملی به خیلی فاکتورها وابسته است و خیلی از اون فاکتورها به طور مستقیم به خود افراد اون ملت مربوط میشه. با یه ذره دستکاری تو شعر سهراب سپهری بیان شاعرانش اینجوری میشه: سایبان آسایش ما ماییم. بله اقتصاد قوی، صلح، احترام به حقوق شهروندان، پاسخگو بودن حکومت به مردم، احترام به فرهنگ گذشته و حال کشور میتونه اینا رفاه ملی رو تو جامعه گسترش بده. حالا خیلی از اونا که الان گفتیم و تا به حال به تفصیل درباره‌اش حرف زدیم یه جورایی تو همین برنامه، ولی این احترام به فرهنگ گذشته خیلی داغ دل تازه کنه. یعنی مثلا همین که فلان کشور مولانا رو قبضه میکنه به همان کشور خیامو میگه مال خودمونه، این حرفا دیگه. در هر صورت وضعیت رفاه ملی مملکت در وضعیت قرمز به سر میبره آقا. بله
خیلی بده که آدم مجبور باشه برای گرفتن حقش داد و فریاد را بندازه. اینقدر جیغ زدم دیگه صدام در نمیاد. هرچی با زبون خوش به اینا میگم پول یارانه منو بدین جمعش کنم، باهاش یه خونه ای، ماشینی، چیزی بخرم، بلکه یکی راضی شه با هم بریم خونه بخت، تو کتشون نمیره که. میگن مگه مردم عقلشون به چشمشونه؟ بله، یعنی اونایی که گونی برنج گرفتن اهالی آبادیشون رو بسیج کردن به الف نون رأی بدن عقلشون به شکمشون بود؟ یا اونایی که نماینده شهرشون شدن تا به وقتش چک بگیرن مردم شهرشون رو شام و نهار بدن با اتوبوس ببرنشون پای صندوق رأی عقلشون به چرک کف دستشون بود؟ یادم رفت گفت ما چقدر پس انداز کنیم پول دار میشیم؟ پول منو بدین دیگه. من همیشه میگم تاکسی مهد گفتگوی تمدن هاست. چند روز پیشم سوار یکی از همین مهدا ببخشید تاکسی شده بودم. یه خانمم با دخترش عقب کنار من نشسته بودن. راننده وقتی مسافراش تکمیل شد و راه افتاد با یه لحن به در بگو دیوار بشنوه به مسافر جلوی گفت: میدونی که سوبسیدارو برداشتن، ما داریم ورشکسته میشیم جون داش. رو شیشه تاکسی نوشته 1000 تومان ولی جون داییت کمتر از 1500 صرف نمیکنه این مسیر مسافر بزنیم. مسافر جلویی هم مشتی بازی در آورد، 2 تومانی داد به راننده. 2000 تومانی منظورمه ها. همون موقع خانم بغل دستیم هم با همون لحن در و دیوار و اینا به من گفت: جوون، هیچ وقت زیر بار حرف زور نرو، حتی اگه زورش کم زور باشه. تو شرکت ما یه اصل مهم حاکمه، این که اگه میخوای رفاه داشته باشی نذار بقیه داشته باشنش. مثلا اگه کسی بخواد از رفاه نسبی در امر حقوق برخوردار بشه، کافی زیرا به یه همکارو بزنه تا اضافه کاری اون حذف و به ایشون اضافه بشه. من اصلا و ابدا اصلا اهل این حرفا نیستم. من میمیرم برای رفاقت و مرام و حالا بعضی وقتا یه کارایی میکنم، اما مثل رابین هود میمونه، از پول دارا بگیر به گدا گشنه ها بده. پول دار شرکتم که معلومه دیگه، آقای رئیسه، که هرچی هدفمند بشه، هرچی بیارانه بشه، اون تو همون قصری که نشسته بود میشینه. گدا گشنه این ماجرا هم که منم دیگه. اینکه راپورت رئیسو به کی میدم که خوب پول بده دیگه خودتون میدونین، همون که اصلا خوشش نمیاد بهش بگن ضعیفه.
ضعیفه ضعیفه.
هر یک برنامه از این سری از برنامه های رادیو پسوردار رو که بشنوید انگار که بهترین های یک هفته برنامه رادیو پسوردار رو در سال 89 شنیدید.
راستش به این دلیل میخوایم رابطه جوونا رو با رفاه طلبی به صورت مجزا و مفصل بررسی کنیم، که خب پشت سر این جوونا حرف زیاده، همون جمله های معروف بزرگتر ها هست که تا یه جا میان دورم جمع میشن، میشینن به هم میرسن میگن وای مادر، کاش این بچه ها همون نیم وجبی باقی مونده بودن. هرچی بزرگتر میشن مشکلاتشون هم بیشتر میشه. بعد خب ناگفته پیداست همه نگرانی پدر و مادرها برای جووناشون برمیگرده به چه مسائلی؟ تابلو دیگه، مسائلی مثل کار، تحصیل، ازدواج، امنیت، امید به زندگی، یعنی درست همه اون چیزایی که بودن و نبودنش در ایجاد رفاه برای یه آدم میتونه مؤثر باشه. حالا توی برنامه امشبمون میخوایم رفاه رو از نظر 3 تا نسل از جوونای اخیره کشور ایران با هم بررسی کنیم. نسل اولی که میخوایم بریم بررسیش کنیم جوانهای دهه 60 شمسی، یعنی از 60 تا 70. جوانای این دهه به علت اتفاقاتی که توی اون دوره توی ایران افتاد اصولا جوونی نکردن. جوانای دهه 60 اونا در حقیقت همونایی هن که انقلاب کردن، بعدم درگیر جنگ ایران و عراق شدن و اصولا توی اون دوره توقعات رفاهی یه بخشی از جوانای این بود که برن جبهه تیکه تیکه بشن. تازه خیلی هم از این که مثلا یه وقت به قول خودشون در باغ شهادت و ببندن و اونا مثلا نتونن شهید بشن خیلی هم شکایت میکردن. یه تعداد زیاد دیگه از اونا هم از این جوانای دهه 60 به طور مستقیم و غیر مستقیم بازم درگیر جنگ و بمبارون و اینا بودن و ولی جالب بود در اثر تغییر هنجارهای جامعه هیچکی توقع رفاهی خیلی خاصی نداشت. جوونا اکثر با این که مثلا جمعه های دست گل کوچیک شرطی بزنن و یه شنبه شبا هم بشینن با علاقه و یک حیرت خاصی پای برنامه دیدنی ها و بعد میگه مثلا بارش شدید برف رو در منطقه درغوزآباد توی دیدنی ها، یا مثلا وجود یک شیر نر در یک باغ وحش در گواتمالا رو مثلا با علاقه و عشق خاصی نگاه کنن، یا مثلا دوشنبه شبا بشینن اوشیم ببینن. دیگه غیر از این نبودی. اصولا اون موقع کسی شاکی نبود اگه یه وقت مثلا سه روز بعد از پایان جام جهانی فوتبال اخبار ورزشی مثلا میگفت بعد سه روز آرژانتین قهرمان شده، مردم کلی حال میکردن که عجب واقعا چقدر جریان اطلاعات تو دنیا سریع شده عجب.
ساندیس خاران، نی نوازان، چفیه بدوشان، ولی شناسان، به نام یزدان پیروز باشید. حماسه تاریخی شما در نهم دی ماه افزون باد. به اطلاع میرساند دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امور ارادتمندان درگهش با اعطاء 10 کیلو برنج دم سیاه ولایت نشان، 1 حلب روغن جامد مجتبا و برادران، 3 کیلو گوشت دامهای فتنگر و کلقند با طرح موشک ذوالفقار 2 از حماسه سازان بی حماسه تقدیر خواهد کرد. با توجه به صدور حکم ناجوانمردانه و سنگین تر از اعدام پرداخت 4000 تومان جریمه نقدی برای سرباز شریف اسلام حاج فرج سلحشور، مراسم گلریزانی جهت کمک به این هنرمند مردمی برگزار می‌گردد. امت همیشه در پرداخت جهت شرکت در این امر خیر معنوی در وقت اداری به کمیته امداد واحد هنرمندان بی سنگر و یوسف سازان بی فیلمنامه مراجعه نمایند.
بریم سراغ جوانای دهه 70. شده بود رفاه رو بیاییم از نظر 3 تا نسل بررسی کنیم دیگه. جوانای دهه 60 رو گفتیم، الان جوانای دهه 70. جوانای دهه 70 خوردن به دور راه افتادن تریپ سازندگی تو کشور. اینو بگم، این منظورم از این جوانای دهه 70 و دهه 60 و دهه، منظورم متولدین این دهه ها نیستا، اونایی که توی اون دوره جوان بودن، یعنی توی دهه 60، دهه 60 یعنی 60 تا 69، در 60 تا 70 جوون بودن، دوره جوونیشون بوده، جوونایی که در از سال 70 تا 80 جوون بودن. اون موقع تو دهه 70 اینا خوردن به تور این راه افتادن تریپ سازندگی و اینا دیگه، همون دوره‌ای که هاشمی رفسنجانی کلنگ روبان زدهشو زده بود زیر بغلش و می‌رفتیم طرف اون طرف پروژه سازندگی افتتاح می‌کرد و خودش هم شده بود سردار سازندگی. خب جوونای دهه 70 یه ذره از فضای جنگ و توپ و تانک فاصله داشتن، آروم آروم داشتن میفهمیدن میشه آقا بدون شهادت و انفجار و دیدنی ها و اوشین و کپون و اینا هم زندگی کرد. تازه اگه آدم مثلا به جای مسجد مثلا تو تالار و سالون و اینا هم جشن عروسی بگیره و حالا 4 نفر همون پشت مشته یه غیری بدن، گناه کبیره نیست. این جوونا گرایش زیادی پیدا کردن به رفتن به دانشگاه، همین باعث شد که کنکور دانشگاه ها اهمیت و حساسیت بیشتری پیدا کنه و پدیده عجیب و غریب دانشگاه آزاد اسلامی هم روز به روز بیشتر شبیه به غول بیشاخ و دم بشه. جوانای دهه 70 اوج گیربازار رو تو جامعه و جاهای دیگه از نظر پوششی و رفتاری از سر گذروندن. توی دانشگاه ها بسیج و انجمنای اسلامی به اندازه مثلا لوز المعده دانشجو هم دیگه گیر میدادن و یه جوون واسه استخدام شدن فقط کافی بود تو مصاحبه استخدامیش مثلا غسل ارتماسی و غسل التماسی بگه. آها، همین تمام فرصت‌های شغلیشو دیگه تا آخر عمر از دست میداد دیگه. تو مصاحبه‌های معروف استخدامی اون روزا هم سوالای کلیشه‌ای مثلا خیلی مطرح بود. اگه شما مثلا به مصاحبه گر میگفتید اگه خانومی عروس صندلی بلند شه شما میرید سر جاش میشینید به علت علاقه شما به جذب گرمای اون صندلی شیطانی، خب میشدید مصداق فاسد بلفطره. اصلا البته اواخر دهه 70 با رئیس جمهور شدن محمد خاتمی تا حدود زیادی همچی بگی نگی فضا عوض شد، ایران آماده شد تا نسل بعدی رو پذیرا باشه. اما جوانای دهه 80. دهه 80 یا به کل از پدر مادرشون که معمولا همون جوانای دهه 60 و اینا بودن فاصله داشتن، در سطح جامعه ایران پدیده گسست نسلی همچین بگینگی اینجا اتفاق افتاد به معنای واقعی کلمه. کم نبودن، مثلا پسراشون از دسته موسیخ سیخیان و شلوار جین پاره پوره پوشان بودن، پدر خانواده کی بود؟ سردار رفیع اسلام، در حال جلز ولز کردن از بابت انحطاط و انحراف نسل جوان. این نسل البته خیلی اهل درس و دانشگاه و مدرک و اینا هم هست، ولی به همون اندازه معتقده که حقشه که رفاه رو در بالاترین سطح مملکت داشته باشه. اتفاقا نسل کتک خوری هم هست، تو همین ماجرای قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم هم کلی از باتوما و اشکاورا و شیشه نوشابه ها و زندانا رو به تنهایی تحمل کرده. یه ویژگی مهم دیگه این نسل هم اینه که به شدت مهاجرت پذیره و با سرعت زیادی یا دارن از ایران مهاجرت میکنن یا قصد این کار رو دارن. این نسل که سطح مطالباتش از حکومت و پدر مادرش در اوج بود، الان خورده به عصر هدفمندان. حالا باید دید این نسل بدون یارانه و یار و فقط با رایانه و هوش از پس سرنوشتی که توش گرفتار شده بر میاد یا نمیاد. اما بریم سراغ انواع حکومت‌های یارانه‌ای رفاهی رو بررسی کنیم. دسته اول میگن یارانه نمیدهم، مالیات میگیرم. اینا بیشتر تو دسته کشورهای غربی و توسعه یافته یا همون جهان اول قرار میگیرن. یارانه که نمیدن هوچ، یه جوری از مردم مالیات میگیرن که آدم موقع دادن مالیات احساس میکنه کل ارثیه پدریشو داره تقدیم جناب دولت میکنه. فشار میاد با آدم، بعد دولت هم اون پولو میگیره در قالب خدمات به مردم ارائه میکنه. اینجاش مهمه. اینجوری که مثلا وقتی یه نفر تصادف کرد دل رودش ریخت کف آسفالت، بیمارستان نمیگه اول برو این 2-3 میلیون 5 میلیون رو بریز به حساب بعد بیا تعریف کن ببینم چه خبر، چطوری اوضاع رو به راهه، ای چی شده تصادف کردی آخه. بله، اینجا خدمات اجتماعی به معنای واقعی کلمه ارائه میشه. بیمه ها مثل پدر مهربون امنیت و رفاه روانی رو واسه شهروندا تأمین میکنن. یه نکته مهم اینه که تو اینجور حکومت ها نشتی پول وجود نداره، واقعا پول مردم خرج خود مردم میشه. دسته دوم میگن یارانه نمیدهم، شما هم غلط میکنی به طور کلی. حکومت های بلوک شرق سابق یا همون شوروی و کشورهای مثل کره شمالی و کوبای فعلی توی این دسته قرار میگیرن. توی این کشورها درآمد مردم در حد اینه که مثلا دلت خوش باشه 3-4 سکه تای جیبت هم جوول میخوره. مثلا کسی یه وقت پول کشورت رو یه روزی اومد بهت نشون داد، نگیری مثلا دماغتو باش پاک کنی بدونی چه شکلیه، قیافش بشناسی. همه چیز در انحصار یک نفره. غذا، خدمات، حمل و نقل، بهداشت، شغل، آموزش، همه اینا رو همون یه نفر، یعنی پدری خشمگین و از خود راضی و خود به اسم دولت، این صدقه اینجوری پرت میکنه جلوت. در عوض شما به عنوان شهروند هیچی به عنوان دارایی نداری. اگه دولت یه روزی مثلا از رنگ چشمات یا مثلا از انحنای کمر شما خوشش نیاد، میتونه صدقهش رو قطع کنه، وقت شما باید بری مثلا با سگ و گربه ها سر یه لقمه نون حلال دوئل کنی. من که با شناختی که دارم فکر میکنم بازنده هم بشین، از همین الان براتون طلب آموزش میکنم. آخه آخه، کاش دولت از انحنای کمرتون خوشش اومده بود. اما دسته سوم حکومت‌های یارانه رفاهی، اونایی هن که میگن یارانه ها را باید سر سفره مردم آورد. این حکومت ها اصولا تکلیفشون نه با خودشون نه با مردمشون مشخص نیست. وقتی هم که همه اقتصاددان ها میگن بابا آقا این یارانه واسه اقتصاد مملکت سمه، میگن بیشیم بابا حال نداری. وقتی هم یارانه ها رو یه هویی مثلا با گفتن عجی مجیلا ترجی غیب میکنن، بعد اقتصاددان ها داد میزنن که داداش مرگ من یواش، میگن ای جاسوس بیگانه، ای رئیس دانا، ای مخل پیشرفت، یواش بی یواش. خلاصه که این مدل حکومت تو اقتصادش نشتی داره در حد سوراخ اوزون و بنابراین سهم مردم تو این اقتصاد از یارانه های پرداخت نشده یه چیزیه در حد یه هیچ کوچولو. یه سری کلمه ها هستن که همین که به زبون بیاریشون، همین که شنیده بشن، با خودشون یه بار معنای خاصی رو دارن. تورم یکی از معروفترین اون کلمه هاست. بعید نیست که شما همینجوری که دارید مثلا با دوستتون تو خیابون راه میرید حرف میزنید، یه هم مثلا این کلمه رو به کار ببریم بگین تورم، یکی بهتون بگه اوی سیانمای وابسته به استکبار محتکر گرون فروش دهنه تو آب بکش، یا مثلا اون یکی بگه
وای مادر این که گفتی باعث همه مریضی های منه، همین الان که عشقشو به زبون آوردی زانوم شروع کرد به زغ زغ کردن، رای بخوری به زمین گرم.
یا مثلا یکی دیگه بگه
بله این که گفتید با افزایش نقدینگی در سطح جامعه به وجود میاد و نتیجهش هم بالا رفتن قیمت ها، رکود و بالا رفتن بیکاریه، ولی اسمشو نبر لطفا جوان.
خب کلمات زیادی هستن که تو این گروه جا میگیرن. تورم گفتم یکی از معروف ترین اون کلمه هاست. مردم دیگه با شنیدن این کلمه خود به خود اتوماتیکلی یاد بدهکاریاشون میفتن و مطمئنن که دیگه اگه این اسمشون نبر بره بالا، رفاه و امنیت و آسایش و آرامش اینا همه با هم کلویوم با هم میان پایین و اون وقتی که ملت باید کاسه چه کنم دست بگیرن زندگی میشه زهرمار. بله و جالب اینه که تو همین انتخابات ریاست جمهوری پارسال هم همه کاندیداها محور اصلی حرفشون در زمینه‌های اقتصادی همین تورم بود. و جالب‌تر اینه که بین کاندیدایی که حافظ وضع موجود بود، یعنی همین اوس محمود و خودمون، با سه نفر دیگه اساساً سر رقم تورم اختلاف بود. اون آمار و ارقامی که هی به رخ هم می‌کشیدن، اوس محمود رفته بود گشته بود تو آمارهای بانک مرکزی رقم تورم نقطه به نقطه رو، نقطه به نقطه یعنی از این ماه به ماه بعد، یعنی مثلا این ماه مثلا رقم تورمش انقدر، ماه بعد مثلا انقدر درصد بیشتر یا کمتر، این میشه رقم تورم نقطه به نقطه. اینو که عددش خب کمتر از تورم خطیه کرده بود پیرن عثمون. تورم خطی هم یعنی که سالانه، یعنی مثلا از دی ماه پارسال چی بوده دی ماه امسال چی شده، مثلا یه دفعه 30% افزایش، 20% افزایش، ولی از ماه به ماه ممکنه کمتر بشه. اینم گفتم بدونید. و اونو کرده و پیرن عثمون نقطه به نقطه رو آورده بود مقابل اون چیزی که باید می آورد، تورم خطی بود، آمار تورم خطی بود، هی پوز می داد که تورم آورده پایین و این حرف. اون ستای دیگه هم هی پا می کوبیدن زمین، هی خودشون می زنم در دیوار که بابا اوستا دکتر کارشناس ارشد مدرس دانشگاه چه می دونم مدیر جهان اقتصاددان برکنار کننده ی ارشد الان البته شده، عشق رحیم، رحیم کش اونم جدیدن شده، خوشگل اونم نمی دونم چه بوده، تورم خطی ملاکه نه تورم نقطه نقطه. بله یعنی بعد در یک سال در نظر بگیری تورم چقدر رفته بالا نه ماه به ماه. خلاصه این که وسط این همه کلکله و بازی های سیاست مدارای مردمن که فقط مزه تلخ این نوسانات تورمی رو میچشن و بس، همین و تمام. و با تمام پوست و گوشت و استخونشون همین مردمن که این مسائل رو احساس میکنن که وقتی تورم هست صحبت از رفاه و آسایش مثل اینه که مثلا چجوری بگم، برای یه دسته آدم نابینا بیای مثلا پانتومیم بازی کنی، توقع داشته باشی اونا هم بفهمن منظورتو. خب متوجه نمیشن دیگه. یکی دیگه از مصداق‌های تبعیض‌های رفاهی حکومت ایران یارانه ها. شاعر در این رابطه گفته
یاران غریبانه، یاران غریبانه، رفته است از این خانه، هم سوخت لامپ ما، هم تاریک کاشانه.
بابت چه خوب خوندم. با پرداخت یارانه ها اتفاقی که میفته اینه که قشر استخر داره جامعه میاد استخراشو با آب یارانه‌ای پر با گاز یارانه‌ای گرم میکنه، بعد قشر بدون استخر آب یارانه‌ایش قطع میشه، گاز یارانه‌ایش هم زمستونا که هوا سرده به گاز نیاز هست کم فشار میشه، بنابراین سطح رفاه میاد پایین. اما وقتی یارانه ها هدفمند میشن قشر استخر دار میاد، استخرشو با آب غیر یارانه‌ای پر میکنه، با گاز غیر یارانه‌ای هم گرم میکنه، پولش هم داره پرداخت میکنه. اما قشر بدون استخر با یارانه آب و گاز غیر یارانه ایش میره قسطای عقب افتاده و اجاره خونهشو میده. بعد که قبض آب و گاز غیر یارانه ایش اومد، پرداختش نمیکنه، به جاش سکته میکنه. بعد خانوادهش با یارانه ماه بعد میبرنش بیمارستان درمانش میکنن. بعد که میارنش خونه میبینن آب و گازشون قطع شده. بعد میرن جلو آینه خودشون مورد نقد و بررسی قرار میدن که ای اسرافکار، ای پر مصرف، خجالت نمیکشی؟ بعد اینجوری فرهنگشون اصلاح میشه، آیندگان افتخار میکنن بهشون که مثلا جد بزرگشون در راه رسیدن به رفاه و یارانه جان به جان آفرین تسلیم کرده. یکی دیگه از مستاق‌های تبعیض‌های رفاهی حکومت ایران، دانشگاه و موقعیت‌های شغلیه. طبیعیه، طبیعیه، همه حق دارن به عنوان یه مصداق رفاه اجتماعی درس بخونن، شغل پیدا کنن. اما در قاموس حکومت گوری مگوری جمهوری حضرت آقا، بعضیا نمیگیم کیا، بیشتر حق دارن. یعنی در این حد که فقط باید در کنکور شرکت کنن، همین، باید شرکت کنن، اون زیر پاسخنامه رو اینجوری با ندام مداد نرم مشکی اینجا امضا کنن، بقیهش دیگه میره تو مستاق بسته های رفاهی حکومتی دیگه. در مورد موقعیت شغلی هم همینطور، این عزیزان باید فقط بخوان، باید بخوای، باید بخوان تا شغل داشته باشن، که اینم خب بر خودش کاریه. از حق نگذریم به مستاق همون جوک معروف، ده تو بچرخ تا من شفتش کنم، اینا هم برای خودشون خب فعالیت های مفیدی کردن. همین که رفتن حداقل شرکت کردن، 2 ساعت وقت گذاشتن تو کنکور، 2-3 ساعت شرکت کردن و بعدش هم که خواستن که شغل داشته باشن، جای تقدیر و تشکر داره.
من برانه به واقع که چقدر وراجی میکنم برادر منافعم. سلام علیکم ولا طرفه. بله، به واقع لازم اینجا ما یک بار موضع خودمون رو درباره رفاه و اینجور مسائل کفرآمیز و شیطانی فرمایش کنیم تا دیگه خطر به گناه افتادن و ورود و خروج شیطان به مؤمنین و مؤمنات از بین بره، در عوض احتمال رفتن به بهشت اونا به نحو شایسته بالا بره. بیا باز هم بگید اندل مؤمنین تک خوری میکنه، ما اصلا رفتیم در بحر علم و دانش خودمون رو رفتیم خودمون رو اونجا غرق کردیم تا نقش عمود خیمه بهش رو برای جامعه ایفا کنیم. به خاطر همین هم هست که بعضا توی منزل ما رو عمود صدا میکنن، خیلی هم به ما میچسبه. در هر صورت رفاه یک مسئله ای از جانب اجانب و بیگانگان و خصوصا فتنه‌گران مطرح میشه. هدف از درع اون اینه که یک فضای فراهم بشه تا مسائل حرام در جامعه شیوع پیدا کنه. مثلا همین پریروز ما مشرف شده بودیم مراسم 9 دی ماه تا با حضور در اون یک حال اساسی به فتنه‌گران بدیم. البته همونطور که میدونید این فتنه تمام شده، فتنه‌گران هم به درک واصل شدن. اینکه ما هی دور هم جمع میشیم مراسم برگزار میکنیم، اولا اینه که این بهانه میشه ما برای بچهای قدیمی و همه کارهای عزیز رو میبینیم، به یاد روزهایی که تو خیابونها با دلاوری و رشادت با عوامل فتنه مقابله میکردیم و حکم خدا رو درباره اونها اجرا میکردیم زنده میشه. و گاهی هم این وسط یکی از بچه های جوک بی تربیتی توپ را که تازه از سایت های زاله فیلتر شده خونده برامون تعریف میکنه که خیلی خوش میگذره. دلیل دومش هم اینه که همونطور که میدونید در این مراسم، توی مراسم ها ساندیز و کیک به وفور یافت میشه. ما هم که شهره خاص و عام تا مسئول مربوط ما رو میبینه به برادران بسیج میگه که صندوق عقب حاج آقا، یعنی ماشین حاج آقا رو پار کنید، چونشون با فقار فقرا زیاد کمک میکنن. ما میفرماییم که خداوند اجرتون بده، شکلاتی هم فراموش نشه، کیک شکلاتی این ایتام محل ما فقط با شکلاتی حال میکنن. خلاصه این کیک و ساندیس ها رو میبریم منزل، با توجه به اینکه الان در عصر هدفمندان که عصریست بعد از یخبندان به سر میبریم، این ساندیسا و کیکا رو بین 43 سر آهله توضیح میکنیم، میگیم که بچه ها کیکا رو بذارن لای نون، نون بربره روشم ساندیس بزنن تا به قول قوه الهی بره پایین. خیلی هم خاصیت داره، معده مؤمن با خوردنشون این غذای همچین مقاوم و سنگ فرش بار میاد. بله، عرض به حضور شما که اینجا و سلام علیکم و رحمت خدا بر خانم شهره که فرموده از عاشقی نوشتم نخونده پاره کردی، تیکه و پاره پاره مثل ستاره کردی.
بوشتر بادش از اندلیوان، ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یار.
دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.